ولحد الممات المقدسي صانع الهبات.
روز جهانی قدس، روز فریاد و مقاومت امت اسلامی بر سر امریکا و صهیونیسم در مقابل سیاست‌های تفرقه‌انگیز است. مقام معظم رهبری.
قدس موضوع اصلی.
اینجا رادیو جوان.
به نام خدا. سلام، محمد رضا حزینی هستم، بازیگر و کارگردان نمایش رادیویی دیالوگ. این نمایش به بررسی دلایل اختلاف بین زوجهای جوان می‌پردازه. ما این نمایش رو پیشتر روی صحنه تئاتر هم اجرا کردیم، نوشته بسیار خوب و درجه یک آقای مجید قربانی. امیدوارم که همه علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی این نمایش رو بشنون و مورد قبولشون باشه.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا.
پیشتر بیا،
پیشتر بیا، بنشین به تماشای تاریکی روبرو. گوش دل به سپار به هیاهوی سکوت و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان میگیرن.
تماشا کن،
تماشا کن صحنه را به وسعت سنگلج تا خاموش ترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پردخانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومی.
دل از شرف ستمگر بکنم یا نکنم،
زمن و آی زمن و مال پای هم زمن و
تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320، آغاز فعالیت هنری من.
اساطیر لاله‌زار شروع کردم.
حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو ببین. تماشاخانه.
سلام، من حسین مسافر آستانه، بازیگر و کارگردان تئاتر، شما رو به شنیدن برنامه تماشاخانه از رادیو جوان دعوت میکنم.
به نام نقشبند خاک و افلاک. سلام، به اسرانه نمایشی رادیو جوان خوش اومدین. اینجا میزبان اهالی تئاتر هستم.
من حسام خلیل نژاد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون.
نمایش رادیویی دیالوگ توسط یک گروه جوان تهیه و تولید شد. این نمایش قبلاً توسط این گروه اجرای صحنه‌ای هم داشته و در این برنامه بخش‌هایی از نسخه رادیویی اون رو با هم خواهیم شنید.
نمایش رادیویی دیالوگ، نویسنده مجید قربانی، صدا بردار سجاد اسفندیاری، کارگردان محمد رضا حزینی، بازیگران به ترتیب اجرا محمد رضا حزینی، سمیه شریفی، علی سعیدی، منیره شریعت‌زاده، محمد رضا باقری، افسانه مولایی.
باور کن من داشتم پرنده ها رو نگاه میکردم. سر چیزای بیخودی داری روزمونو خراب میکنی. میدونی چیه؟ اصلا به ما نیومده بیایم پارک. پاشو بریم خونه. خیال نداری از جا تکون بخوری؟
من اینجا راحتم.
تو هر وقت اعصاب منو خورد میکنی راحتی.
خواهش میکنم فرشی، تنام بذار، میخوام یه کمی فکر کنم.
تو چک شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ ببین تو بازم داری اشتباه میکنی یا؟
تو آدم بشو نیستی، تو به من قول دادی.
بهت دارم میگم اشتباه میکنی، بس کن دیگه.
تو درست بشو نیستی، تو منو دیوونه میکنی. خیلی بی‌معرفتی.
تو میشنوی من چی میگم؟ باور کن من اصلا اونا رو ندیدم، اصلا متوجه اونا نشدم. وقتی تو گفتی تازه من برگشتم و دیدمشون.
لااقل قبول کن که اختیار چشماتو نداری. چطور به این سادگی دروغ میگی؟ تو همچین رفته بودی تو سر اونا که اصلا متوجه نشدی که من دارم خیره خیره به تو نگاه میکنم. باور کن حتی یه بار آروم صدات کردم اما تو اصلا اینجا نبودی.
بهت که گفتم من گاهگداری چشم دارن یه جایی رو نگاه میکنن، ولی حواسم جای دیگه است. هر کسی ممکنه اینجوری بشه.
لابد وقتی داشتی به اون زنا نگاه میکردی حواست پیش من بود.
باور کن همینطوره.
کاش فقط همین بود.
باور کن همینه.
چی همینه؟
این که من فقط چشام یهو میرن جای دیگه.
تو غیر از این که چشمات یهو میرن جای دیگه، بدتر از اون دلت هم دائم جای دیگه است.
تو داری به من تهمت میزنی.
هر چی میخوای اسمشو بذار.
برات مهم نیست؟
دیگه مهم نیست. یعنی خیلی وقته که مهم نیست. ولی داشتم تحملت میکردم تو شاید درست بشی.
خیلی خوب درست میشم. حالا پاشو بریم خونه.
من دیگه تو اون خونه نمیام.
یعنی چی دیگه تو اون خونه نمیام؟
فکر کنم فهمیدی چی میگم.
نه خیر، لطفاً توضیح بفرمایید.
من طلاق میخوام.
به نام خدا. سلام، سمیه شریفی هستم با نمایش رادیویی دیالوگ به نویسندگی آقای مجید قربانی و کارگردانی آقای محمد رضا حزینی در خدمتتون هستیم. این نمایشنامه دارای 3 اپیزود هست که همه اپیزودها به مسائل و مشکلات مربوط بین زوجین میپردازه و خب میدونیم اگر قبل از ازدواج ما به اندازه کافی به شناخت نسبت به خودمون و شناخت طرف مقابل برسیم، میتونیم که ازدواج خیلی موفقی داشته باشیم. امیدوارم که کارو بشنوید، لذت ببرید و نظراتتون رو حتما بهمون بگین. ممنونم. تو باید بگی.
چی رو؟
این که من تو قلب تو هستم یا نه.
خب معلومه که هستی،
ولی تو هیچ وقت اینو حس نکردی.
چی رو؟
این که من تو قلب تو هستم. هیچ وقت یادم نمیره که همیشه میگفتی تو قلب من جا داری و منم اینو باور کرده بودم.
خب بایدم باور میکردی،
ولی تو همیشه دروغ میگفتی، درسته؟
بس کن سحر، تو خیلی بدبین شدی.
نه من بدبینم نه شکاک. میدونی که همیشه آزادی عمل داشتی. من هیچ وقت مثل زنهای دیگه ازت نخواستم که از تک تک وقایع روزمره‌ات به من گزارش لحظه به لحظه بدی.
خب این خیلی کار کثیفیه.
منم هیچ وقت این کار رو نکردم.
تو آزاد بودی که اگر دوست داشتی از کارهای روزانه‌ات برام تعریف کنی.
و منم اکثرا برات تعریف می‌کردم کجا میرم، کجا میام، با کی هستم، درسته؟
چی درسته؟ اینکه کجا میری، کجا میای، با کی هستی؟
نه، اینکه برات تعریف می‌کردم.
نمیدونم.
یعنی چی نمیدونم؟ تو خودت داری این قضیه رو مطرح می‌کنی بعد میگی نمیدونم؟
سلام. اول یه رابطه عاشقانه همه چیز قشنگه. شما جز اون هیچ چیز و هیچ کس براتون مهم نیست. ولی هرچی زندگی مشترک جلو و جلوتر میره، واقعیت جاشو به خیال بافی میده. به نظر من زن و مرد با شناخت درست و دقیق از هم و درک کردن همدیگه میتونن این رابطه رو محکم و محکمتر کنن. افسانه مولایی هستم، نقش صنم رو خوانش میکنم. با ما همراه باشید در نمایش رادیویی دیالوگ.
توی چند وقته که عصبی شدی، من فکر میکنم که بهتره با یه روانشناس مشورت کنیم. شاید اون بتونه یه راه حلی جلوی پای ما بذاره.
هیچ راه حلی نداره.
مگه مسئله تو چیه؟
من مسئله ندارم، این تو هستی که مشکل داری. من خیلی بهت فکر کردم، به گذشتت. تو نوجوانی و مجردی خوبی رو پشت سر نذاشتی، تو جوانی خوبی رو هم شروع نکردی.
مگه نوجوانی و جوانی من با دیگران چه فرقی داشته ها؟ منم تو دنیای اونا بزرگ شدم. قانون، آزادی، محدودیت، همه چیز ما یکسان بوده.
من اونقدر هم بی‌انصاف نیستم. شاید حق با تو باشه. البته حق که نه، ولی شاید تو هم مقصر نباشی. این بیماری مصری کم کم همه جوونا رو گرفتار میکنه. ولی تو هر شرایطی هر کس مسئول رفتار خودشه. تو باید خودتو کنترل میکردی ولی نتونستی. تو گرفتاری، تو بیماری، تو باید معالجه بشی. تو غرور منم خورد کردی. پیش همه دوستام و همسن و سالای خودم واقعا عذابم دادی. توی هیچ مهمونی خودتو نتونستی کنترل کنی. من نمیدونم آخه تو چه مرگته.
تو دیگه زیاد داری تون میری سهر، بس کن. دیگه هیچی نمیخوام بشنوم. تو واقعا شرم نمی کنی از این طرز صحبت کردنت؟
به نام خدا. سلام، محمد رضا حزینی هستم، بازیگر و کارگردان نمایش رادیویی دیالوگ. این نمایش به بررسی دلایل اختلاف بین زوجهای جوان می‌پردازه. ما این نمایش رو پیشتر روی صحنه تئاتر هم اجرا کردیم، نوشته بسیار خوب و درجه یک آقای مجید قربانی. امیدوارم که همه علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی نمایش رو بشنون و مورد قبولشون باشه.
حال من در تئاتر خوبه چون حق انتخاب دارم.
تئاتر آینه است، یک آینه در مقابل جامعه.
تماشاخانه،
محفل عرض،
تماشاخانه
عشق،
تماشاخانه
جایگاه خیال،
تماشاخانه
خونه دوم من،
تماشاخانه
رادیو جوان.
تماشاخانه، برنامه از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
تئاتر و نمایش رسانه ایست که میتوان تنها با شناخت صحیح قابلیت های نهفته‌اش از طرف گروه تولید کننده یک نمایش، رسانه ای تاثیرگذار برای انتقال پیام‌های ملی، قومی و ارزشی یک جامعه باشد. همان گونه که نمایش میتواند آینه فرهنگ جامعه باشد، میتواند بر آن نیز تأثیر بگذارد. آنچه در صحنه تئاتر اجرا می شود می تواند تأثیر عمیق و بلند مدتی در ذهن و تفکر مخاطب داشته باشد و این نکته است که باید با آن توجه کرد، چرا که ارائه پیام های درست و انتقال مفاهیم متعالی برگرفته از آموزه‌های دینی در این بخش می تواند بسیار نقش آفرین باشد. در این بخش از برنامه تماشاخانه در خدمت جناب آقای عرفان خطیب‌زاده هستیم، پژوهشگر و مدرس تئاتر. به عنوان اولین سوال ضمن خوش آمدگویی به شما، خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید. میخوام بپرسم که تأثیر تئاتر دانشگاهی بر بدنه تئاتر ما به نظر شما چگونه است؟
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. عرض شد خدمتون که من عرفان خطیب‌زاده هستم، خودم معرفی کنم خدمتون، عرفان خطیب‌زاده هستم، متولد سال 72، کارشناس تئاتر دانشگاه تهران، کارشناسی تئاتر دانشگاه تهران، پژوهشگر هستم، مدرس بازیگری
و... ممنون میشم از مقالاتی که تألیف کردید هم اسم ببرید.
خواهش میکنم. والا آخرین مقاله من در مورد شخصیت شناسی در بازیگری بود که توسط آکادمی اصل آدر در هالیوود به چاپ رسید. دو تا از مقالاتم پیرامون شکسپیر بینارشتهی در کتابخونه شکسپیر انگلستان به چاپ رسیده و نگهداری میشه. عرض شود که در ایتالیا، در IUGT ایتالیا سخنرانی داشتم پیرامون تئاتر بینارشتهی. در لهستان به عنوان دراماتورژی کار شلتر رو به عهده داشتم و پروژه‌ای از این قبیل در رومانی، در استونی، در ایرلند، چین و غیره. عرض شد خدمتون که پیرامون تئاتر دانشگاهی و تأثیرش بر بدنه تئاتر حرفه‌ای کشور، باید خدمتون عرض بکنم که ببینید، همونطور که ما میدونیم یک فضای حرفه‌ای در حوزه نمایش که شامل بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس، منتقد، پژوهشگر، عرض شد طراح صحنه و غیره میشه، مستلزم این هستش که یک بک‌گراندی داشته باشه، یعنی یک ساختاری اتفاق افتاده به صورت پله‌ای تا یک شخص تونسته به اون مرتبه حرفه‌ای برسه. خب ببینید، کجا اون شخص باید تربیت بشه؟ به تبع مدارس و دانشگاه که به صورت دانشگاه این کار انجام میدن و آکادمیک این کار رو جلو میبرن. خب ببینید، ما مثلا میتونیم یک دانشجوی داشته باشیم که، مثال میزنم، از سال اول دانشگاه علاقه من هست به حوزه پژوهش. خب توی دانشگاه این دانشجو شروع میکنه کار مطالعاتی کردن، خوندن، نوشتن، تحلیل کردن و بررسی کردن آثار ادبیات نمایشی، کلا هنرهای نمایشی، و اینکه اون پژوهشگر بعدها آزمون خطا میکنه و وارد فضای حرفه‌ای کشور میشه به عنوان پژوهشگر و منتقد. خب این قضیه در بازیگری هم وجود داره. یک دانشجو میتونه رشته بازیگری بخونه، کارگردانی بخونه، نمایشنامه‌نویسی بخونه، زیر نظر اساتید آزمون خطا بکنه و کم کم وارد این فضا بشه. خب ببینید، دانشگاه به عنوان یک مسیری اون دانشجو رو میبره جلو و مشخص نیست اون مسیر چقدر طول میکشه که طرف وارد فضای حرفه‌ای اون کار بشه. ممکنه 4 سال طول بکشه، 8 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، متغیره. اما چیزی که وجود داره اینه که در همه جای دنیا کارهای عملی برای دانشجویان و کارهای تئوری برای دانشجویان جدا شده. یعنی اونها میگن BA یا BFA، MA یا MFA، مثلا میگه Bachelor of Arts یا Bachelor of Fine Arts، کاملا اینا متفاوته. یعنی منی که شخصا به حوزه پژوهش علاقه دارم، زمانی که وارد دانشگاه میشم میام بی ای تئاتر میخونم، یعنی من فقط کارهای مطالعاتی، مثل من تاریخ تئاتر میخونم، من نقد میخونم، نقد مینویسم، کار پژوهشی انجام میدم، جامعه شناسی میخونم، فلسفه میخونم، نقد میخونم، زیبایی شناسی میخونم و غیره، و کار من مشخصه. بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، من میشم دراماتورژ، من میشم منتقد.
در برنامه تماشاخانه رادیو جوان، شنونده گفتگوی من با عرفان خطیب‌زاده، پژوهشگر جوان و مدرس تئاتر هستید.
کسی که وارد بخش عملی میشه دیگه انقدر با کار تئوری کار نداره. انقدری که من تاریخ تئاتر میخونم، اون دانشجویی که بازیگری میخونه یا نمایشنامه نویسی عملی میخونه دیگه انقدر کاری نداره. از همون اول وارد فضای عملی داستان میشه و بعد از مدتی بالاخره وارد اون فضای حرفه‌ای میشه. این در دنیا تفکیک شده است. متاسفانه در دانشگاه‌های داخل کشور این قضیه هنوز تفکیک شده نیست و به صورت موازی مؤسسات و آموزشگاه‌های آزادی وجود داره که اون آموزشگاه و اون مؤسسات دارن این مورد رو جلو میبرن. حالا اگر مورد دیگه‌ای هست من میتونم براتون توضیح بدم.
من میخوام به عنوان یک سوال فانتزی در واقع، اگر شما به عنوان کسی باشید که بتونید در بدنه آموزشی حالا هنرهای نمایشی ما تصمیم گیرنده اصلی باشید،
بله،
چه سرفصلی رو احساس میکنید دیگه الان نیازی است دانشگاه تدریس بشه و چه سرفصلی احساس می‌کنید که نیاز است؟ آیا هنرهای نمایشی که در دانشگاه ما تدریس میشه واقعا در سطح یک دنیا به همون تناسب پیشرفت داشتیم ما یا نه، یا ما خیلی عقب‌تریم الان؟
عرض شد خدمتتون که ببینید امکاناتی که دانشگاه‌های خارج از کشور دارن خب خیلی گسترده است، یعنی پلاتوهای مختلف، آزمایشگاه‌های مختلف، کتابخونه‌های مختلف، منابع خیلی مختلف. ببینید که از مشکلاتی که ما داریم رفرنس های سورس منابع انگلیسی که شاید واقعا مثلا فکر بکنید دانشگاه فلان دانشگاهی تو انگلستان میاد سالی مثلا 100 تا 200 تا مقاله درجه یک میده یا مثلا کتاب منتشر میکنه، خب شاید دو تا مترجم میان و اون کارا رو ترجمه میکنن. خب شما فکر کنید ما از بقیه علوم تئاتری عقبیم،
بله.
اتفاقاتی که در روز داره میفته در دنیا عقب هستیم. خب من اولین کاری که بخوام انجام بدم اینه که مترجمی هنرهای نمایشی رو پایه‌گذاری میکنم. اصلا بچه‌های پژوهشگر یکی از کاری که باید انجام بدن اینه که اون مترجمی باید اتفاق بیفته که آقای کارگردانی که شما دارین کار کارگردانی میکنی ببین که در دنیا داره فلان اتفاق هم میفته. خب شاید زبان نمیدونه به دلایلی و وظیفه اون دانشجویان هستش که بتونن آثار دست اول دنیا رو براشون ترجمه بکنه. خب به نظر من مترجمی تئاتر باید وجود داشته باشه، هنر نمایشات وجود داشته باشه. من فلسفه رو سعی میکنم پایه‌گذاری کنم، فلسفه تئاتر. ببینید هر کسی که کارگردانی میکنه، ببینید ما بخش حالا تکنیکی و تکنسیانی کار اصلا کلا به کنار، ولی باید فلسفه اول بدونید. خب بله. من فلسفه نمیدونم، هیچ جهان بینی ندارم، ایدئولوژی ندارم، صرفا میخوام یه کاری مثلا از چخوف کارگردانی کنم.
تکلیفم با خودم مشخص نیست.
دقیقاً از آلبی میخوام کارگردانی بکنم. خب این یعنی چی واقعا؟
به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از زیر، واژه ها از قفس آزاد شدند، خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم. خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم. خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم. تماشاخانه
رادیو جوان.
پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزنم. پایان تماشاخانه.
عصر شما شنوندگان عزیز به خیر، امیدوارم که تئاتر عباداتتون مورد قبول واقع شده باشه. ساعت 16:27 است و صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. فرصتی دست داده که گزارش سرکار خانم هادیان در خصوص نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رو به اتفاق شما بشنویم. الان ایشون پشت خط هستن، همکار گزارشگرمون خانم هادیان، و من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خانم هادیان سلام و درود بر شما، تئاترتون قبول.
خیلی ممنون، متشکرم. به نام خدا. من هم سلام دارم خدمت شما خانم کرمی عزیز، همکارانم در پخش و دوستان شنونده که الان گزارش من رو فرشنید. نماز دوستان قبول بشه، اعتماد دعا دارم از همه شما دوستان. اما خانم کرمی عزیز، همونجوری که شما هم فرمودید، در حال حاضر گزارش من رو از مصطفی امام خمینی رحمت الله علیه فرشنید، جایی که امروز ما شاهد برگزاری مراسم اختتامیه 29 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خواهیم بود و همچنین 27 مراسم تکریم از خادمان قرآن کریم. اما اجازه بدید با توجه به فرصت زمانی که هست من صحبت داشته باشم با جناب آقای محمد مهدی عزیززاده، معاون نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، و صحبتشون رو در خصوص این مراسم بشنوید که البته با حضور رئیس جمهور خواهد بود. آقای عزیززاده خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. صحبت شما رو در خصوص مراسم اختتامیه نمایشگاه قرآن کریم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که طاعات عبادتشون در فرصت ماه مبارک رمضان قبول درگاه حضرت حق باشه. همونطور که فرمود، البته این مراسم 27 دوره از آیین ملی تکریم از خادمان قرآن کریم هست که همه ساله سنتی بوده پیشگرفتان و صاحبان آثار و محصولات و اتفاقات ملی در حوزه قرآن کریم توسط رئیس محترم جمهور وقت مورد تکریم و بزرگداشت قرار می گرفتن. امسال هم 12 از پیشکسوتان و صاحب نظران و اساتید ممتاز در حوزه های مختلف پژوهش و مطالعات و قرائت و حفظ و تدریس و همینطور حوزه هنرهای قرآنی انشاءالله تا دقایق دیگر توسط ریاست محترم جمهور مورد تکریم قرار خواهند گرفت. همه ساله سنت بوده که این در واقع مراسم در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار میشه. امسال همین رویداد در همین زمان برنامه‌ریزی شد.
آقای عزیزاده، یک حالا سوال دیگری که خواهد بود این هستش که امروز از عزیزانی که تکریم خواهند شد وضعیت چه صورت هست؟ چه عزیزانی هستند تو بخش بانوانمون آقایان و چه بخشای دیگری؟
2 از بزرگواران که در حوزه مطالعات و پژوهش‌های قرآنی کارهای ممتاز و فاخر رو تولید کردن، امروز مراسم نفیذاشتشون در این آیین برگزار میشه. از حوزه هنرهای قرآنی به دلیل اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهتمام ویژه خواهد داشت این موضوع، 3 منتخب شدن. در حوزه قاریان قرآن کریم هم 2 منتخب شدن. در حوزه تدریس و مربیگری قرآن کریم هم به همینطور در حوزه حفظ قرآن کریم هر کدوم 1 از در واقع صاحب نظران و پیشکسوتان این حوزه امروز مورد تکریم قرار میگیرن. 1 از مجموع 12 هم که انتخاب میشن از بانوان محترم هست.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم کرمی، من نمیدونم باز هم شما سوال خاصی میخواید مطرح بکنید یا نه، ولی من خدمت عمر بگم، حالا رئیس جمهور آقای رئیسی هنوز به طور رسمی وارد اون قسمتی که ما هستیم نشدن که بخوان صحبت هایی رو داشته باشن. فردا که نهم اردیبهشت خواهد بود روز آخر نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم خواهد